نماینده مجلس میگوید که شورای امنیت ملی نیز فعالیت متهمان محیط زیستی را مصداق جاسوسی نیافته. در مورد بیانیه سه کشور اروپایی درباره سازوکار ویژه برای ایران که صادق لاریجانی آن را تحقیرآمیز خواند و همچنین بیانیه شورای اروپا و تدابیرش برای رابطه با ایران در این برنامه خواهیم شنید. رئیس جمهوری عراق میگوید آمریکا برای ماندن نیروهایش در عراق به منظور تحت نظر داشتن ایران از بغداد درخواست مجوز نکرد.
واقعیت این است که عراق بر سر یک دوراهی قرار گرفته. بخش اعظم نیروهای سیاسی عراق هم مایل نیستند که کشورشون تبدیل به صحنه برخورد ایران و آمریکا بشه.
از سفر پاپ به امارات متحده عربی نیز خواهیم شنید.
در عربستان ساخت اماکن مذهبی غیر اسلامی ممنوعه، بنابراین از طریق سفر به امارات داره سعی میکنه یک جورهایی وضعیت رو هموار بکنه برای مدارای بیشتر حتی در عربستان.
40مین سالگرد تشکیل دولت شاپور بختیار.
آنچه که میتوانم به طور خلاصه بگویم این است که یکی از ماندگارترین چهره‌های سیاسی دوران 50 سال گذشته ایران پس از زنده یاد محمد مصدق به شادروان بختیار بوده.
و شانس دیگر برای شنیدن برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. وضعیت 8 فعال بازداشتی محیط زیست هنوز بعد از گذشت 1 سال مشخص نیست و این افراد همچنان در بازداشت موقت سازمان اطلاعات سپاه هستند. این در حالی است که حتی حق انتخاب وکیل نیز از آنها گرفته شده و مجبور شدند وکلای معرفی شده سوی قوه قضاییه را برای وکالت خود بپذیرند و حال نماینده مجلس میگوید که شورای امنیت ملی نیز فعالیت آنها را مصداق جاسوسی نیافته. شاهین بشیری از رادیو فردا.
خبرگزاری ایلنا خبر داد که شماری از نمایندگان مجلس از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درخواست کردند که به وضعیت 8 فعال بازداشتی محیط زیست رسیدگی کند. این فعالان به نامهای سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد تاهباز بیش از 1 سال است که در بازداشت موقت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هستند. اکنون شماری از نمایندگان با اشاره به برگزاری دادگاه فعالان محیط زیستی از حسن روحانی خواستند با توجه به حساسیت پرونده در جامعه، مجامع بین المللی و حقوق بشری، این فعالان زندانی محیط زیست بتوانند با قواعد حقوقی و با رعایت کامل موازین حقوقی حق انتخاب وکیل مورد نظر خود را داشته باشند. این نمایندگان مجلس همچنین با اشاره به اینکه خانواده فعالان محیط زیست مدتی است درخواست ملاقات با فرزندانشان را دارند، از حسن روحانی خواستند زمان ملاقاتی را برای آنان تعیین کند. روز شنبه دومین جلسه دادگاه این 8 نفر به ریاست قاضی صلواتی در حالی برگزار شد که این افراد از حق انتخاب وکیل محروم بودند و مجبور شدند وکلای معرفی شده از سوی قوه قضاییه را برای وکالت بپذیرند. محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع سام رجبی، یکی از متهمان این پرونده، این موضوع را برخلاف قوانین می‌داند و به رادیو فردا گفته است:
بر اساس تفسیر ماده 48 قانون اندازه‌گیری کیفری فقط در دادسرا هستش که اون افراد مجاز به وکالت هستند. بر اساس مفاد قانون اندازه‌گیری کیفری هیچ دادگاهی حق نداره متهمی رو از داشتن وکیل مورد نظر و مورد اطمینان خودش محروم بکنه. طبیعتاً حقوقدان‌ها میدونن اگر چنین اتفاقی بیفته از نظر قانونی تخلفه.
همزمان با برگزاری این دادگاه، محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی شامگاه یکشنبه در صفحه توییتر خود نوشت که شورای عالی امنیت ملی نیز فعالیت متهمان محیط زیستی را مصداق جاسوسی تشخیص نداده است. اظهارات محمود صادقی در حالی است که وزارت اطلاعات هم پیشتر اتهام جاسوسی برای این فعالان محیط زیست را رد کرده بود. با این حال خواهر سام رجبی در صفحه توییتر خود نوشت که نیلوفر بیانی یکی از متهمان محیط زیستی روز شنبه در جلسه دادگاه اعلام کرد که تحت فشار و تهدید بازجویان اعتراف کرده است. سایت کلمه نیز گزارش داد گویا تا ماه‌ها مرگ کاووس سید امامی استاد دانشگاه و رئیس مؤسسه حیات وحش پارسیان که در بازداشتگاه اطلاعات سپاه جان سپرد برای اعترافگیری بیشتر به این زندانیان خبر داده نشده بود. مرگی که اطلاعات سپاه آن را خودکشی اعلام کرده است. در حالی که دولت حسن روحانی و از جمله عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگویند که این افراد جاسوس نیستند، قوه قضاییه و اطلاعات سپاه بر ادعای خود مصرند. به گفته عیسی کلانتری دوربین هایی که برای رصد یوز پلنگ ها در برخی مکان ها نصب شده بود، حد اکثر برد آنها 50 متر است. اسماعیل کهرم بومشناس و فعال محیط زیست در همین زمینه و با اشاره به سوء تفاهم هایی که ابزار کار فعالان محیط زیست میتواند ایجاد کند، به رادیو فردا میگوید:
فکر میکردم ممکنه حتی در قوه قضاییه کسانی باشند که اینها اطلاع نداشته باشند از نوع فعالیت ما. ما با تعداد زیادی نقشه، تلسکوپ، سپایه، انواع دوربین ها میریم در دل بیابون، نقشه ها روی کاپوت اتومبیل پن میکنیم، 3 نفر 4 نفر از دور چیز عجیب و غریبی به نظر بیاد، به خصوص این که مثلا نزدیک یه سایت موشکی و یا نزدیک یه پایگاه نظامی باشه.
قوه قضاییه در ابتدا اتهام فعالان محیط زیست را جاسوسی برای بیگانگان اعلام کرده بود، اما چند ماه بعد اتهام فساد فی‌الارض برای برخی از آنها مطرح شد که حکم صادره برای این اتهام میتواند اعدام باشد. از سوی دیگر گزارش‌ها از بازداشت پوریا سپهوند، کارشناس حیات وحش مؤسسه میراث پارسیان، در روز شنبه 13 بهمن ماه در تهران حکایت می‌کند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
صادق عاملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام کشورهای اروپایی رو برای اجرای اینستکس یا همون سازوکار مالی ویژه اروپا برای ایران برای انتقال پول و تجارت رو تحقیرآمیز توصیف کرده. به گزارش تسنیم رئیس مجمع تشخیص روز دوشنبه 2 شرط کشورهای اروپایی رو به گفته اون برای پیوستن ایران به FATF و همچنین توافق ایران با مذاکره بر سر برنامه موشکی رو رد کرده و گفته جمهوری اسلامی به بهای باز شدن آبراهی کوچک تن به هر خواسته‌ای نخواهد داد. صادق عاملی لاریجانی در حالی از شروط 3 کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا برای اجرای سازوکار مالی سخن گفت که در متن بیانیه این 3 کشور هیچ اشاره‌ای به برنامه موشکی ایران نشد. اما از سوی دیگه ساعتی بعد از این صحبت‌ها، شورای اروپا در بیانیه مرتبط با تدابیر مصوب برای رابطه با ایران ضمن استقبال از متحد ماندن ایران به مفاد توافق هسته‌ای از فعالیت‌های موشکی، اقدامات خصمانه ایران در خاک برخی کشورهای اروپایی و نقض حقوق بشر ابراز نگرانی شده. همکنون مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آلمان روی خط تلفن رادیو فرداست. آقای مهدوی آزاد به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید و از شما بشنویم درباره این بیانیه.
وقت شما بخیر. از چند ماه قبل معلوم بود که اتحادیه اروپا هم به دلیل اختلافات داخلی هم به دلیل پیچیدگی‌های حقوقی درباره ایران 2 بیانیه متفاوت صادر خواهد کرد. بیانیه اول درباره تأسیس کانال مالی ایران و اروپا که فقط توسط 3 کشور فرانسه، انگلیس، آلمان امضا خواهد شد، این همون بیانیه اینستکس است که چند روز پیش صادر شد، و بیانیه دوم که معروف بود به بیانیه جمع‌بندی با امضای تمام 28 عضو اتحادیه اروپا که سیاست اتحادیه در قبال
متاسفم صدای آقای مهدوی آزاد رو از دست دادیم. دوباره با ایشون تماس خواهیم گرفت. اجازه بدید که بریم به سراغ گزارشی دیگه و بعدن برگردیم و صحبتامونو با آقای مهدوی آزاد ادامه بدیم. و اما بریم به سراغ گزارشی از همکارم رضا ولیزاده. برهم صالح رئیس جمهوری عراق میگه که آمریکا برای ماندن نیروهایش در عراق با هدف زیر نظر داشتن ایران از بغداد تقاضای مجوز نکرده. این سخنان در واکنش به صحبت‌های روز یکشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مطرح شد که گفته بود قصد داره نیروهای آمریکایی رو در عراق نگه داره تا مراقب ایران باشن. دوستان از رضا ولیزاده همکارم بشنوید تا آقای مهدی مهدوی آزاد رو پیدا کنیم.
روز یکشنبه 14 بهمن دونالد ترامپ در گفتگوی تلویزیونی شبکه CBS آمریکا حضور یافت. در این برنامه از آقای ترامپ پرسیده شد که آیا دلیل حفظ نیروهای آمریکایی در عراق برای این است که امکان حمله به ایران را داشته باشد؟ پاسخ دونالد ترامپ نبود. او گفت یکی از دلایلی که می‌خواهد نیروهای آمریکایی را در عراق حفظ کند این است که تا حدودی ایران را زیر نظر داشته باشد، زیرا به گفته او ایران یک مشکل واقعی است. رئیس جمهوری آمریکا توضیح داد که پایگاهی غیرقابل باور و پرهزینه در عراق ساختند که برای زیر نظر داشتن تمامی بخش‌های به گفته او مشکل ساز خاورمیانه مناسب است. در واکنش به این سخنان دونالد ترامپ روز دوشنبه برهم صالح رئیس جمهوری عراق در نشستی در بغداد اعلام کرد که رئیس جمهوری آمریکا برای این موضوع از عراق اجازه نخواسته و آمریکا نباید در این کشور اولویت‌های خود را دنبال کند. به گزارش رویترز آقای صالح گفته است نیروهای آمریکایی در عراق در قالب توافق دو کشور برای مأموریت ویژه مقابله با تروریسم حضور دارند و بهتر است آنها به همین مأموریت بپردازند. به گفته رئیس جمهوری عراق داشتن روابط خوب با ایران و دیگر همسایگان از منافع بنیادین عراق است. اما هدف برهم صالح رئیس جمهوری عراق از طرح این سخنان چه بود؟ علی صدرزاده کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان:
واقعیت این است که عراق بر سر یک دوراهی قرار گرفته. از یک طرف بایستی که موافقت آمریکا رو به هر شکلی هست جذب بکنه. آمریکا هم اونجوری اجازه نمیده به دولت بغداد که هر کاری دلش بخواد بکنه. همونطور که دیدید آقای ترامپ بدون اجازه اونها وارد اونجا شده و هر کاری بخواد بکنه بدون اجازه عراقی ها انجام میده، چون در حقیقت به نوعی هنوز مملکتی است تحت تسلط آمریکایی ها. از طرف دیگه عراق با ایران مرز مشترک داره، رابطه تاریخی داره، رابطه مذهبی داره، به این سادگی هم نمیتونه ایران رو رها بکنه. بنابراین بر سر این دوراهی که آقای برهم صادق قرار گرفته بایستی یک راه سومی رو انتخاب بکنه، ولی واقعیت این است که از اظهارات گذشته آقای برهم صالح میتونیم برداشت بکنیم که واقعیت این است که به آمریکایی‌ها بیشتر نزدیک تا به ایران. آمریکایی‌ها هم میخوان هر طوری شده نگذارن هشت و شعبی‌هایی که در عراق به وسیله ایران امکانات مالیشون فراهم شده، این هشت و شعبی تبدیل چیزی به حزب الله لبنان بشه که تعیین کننده ترین سازمان سیاسی و نظامی لبنان شده. و به همین علت همه کشورهای غربی، نه تنها آمریکا، میخوان که نفوذ ایران رو از طریق هشت و شعبی کم بکنن و فکر میکنم که عراق به همین علت به یک منطقه، به یک آوردگاه رقابت‌های جدیدی بین ایران و آمریکا بشه.
به گزارش شبکه المیادین، بلافاصله پس از سخنان روز یکشنبه دونالد ترامپ در مورد هدفش از حفظ نیروهای آمریکایی در عراق به منظور پاییدن ایران، حسن کریم الکعبی نایب رئیس پارلمان عراق در واکنشی تند گفت نیروهای نظامی و مستشاران آمریکایی را از طریق قانون و با اراده ملی از عراق بیرون خواهند کرد. عمار الحکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق نیز در توییتر خود نوشت هرگز نمیپذیرند که عراق به محلی برای تهدید یا حمله به کشورهای همسایه تبدیل شود. و در واکنشی دیگر جعفر حسینی سخنگوی نظامی جنبش حزب الله عراق تهدید کرد که اگر آمریکا تصمیم بگیرد به ایران یا سوریه حمله کند دستهایش را قطع خواهند کرد. این در حالی است که دونالد ترامپ به صراحت موضوع حمله به ایران را در مصاحبه‌اش رد کرد و گفت هدفش تنها زیر نظر گرفتن ایران است. گروه‌های شبه نظامی در عراق از جمله هشت و شعبی با حمایت مالی و تسلیحاتی ایران و به منظور مبارزه با داعش پا گرفتند و اکنون به گروه‌های با نفوذی تبدیل شدند. با این حال آیا عراق به آوردگاه تازه‌ای برای صحنه مبارزه میان این گروه‌های تحت حمایت ایران و نیروهای آمریکایی تبدیل خواهد شد؟ علی صدرزاده کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان:
درگیری‌های پراکنده ممکن صورت بگیره، ولی واقعیت این است که بخش اعظم نیروهای سیاسی عراق هم مایل نیستن که کشورشون تبدیل به صحنه برخورد ایران و آمریکا بشه. حتی نیروهای مثل شیعیانی که تحت نفوذ آقای حکیم هستند و یا مقتدی صدر هستند، اینها هم مایل نیستند که نفوذ ایران افزایش پیدا بکنه. بنابراین علارغم این برخوردهای پراکنده‌ای که ممکنه صورت بگیره، ولی فکر میکنم دست بالا رو در اون صحنه آمریکایی ها دارن، به خصوص که حتی بریتانیایی ها هم فشار میارن به عراق که حتما از زیر نفوذ اقتصادی ایران پایین بیاد و ورود گاز رو از ایران رو کمتر بکنه. همه بانک های عراقی هم الان تحت فشار آمریکا کم یا بیش وارد برنامه تحریم بین المللی ایران شدند.
به تازگی سازمان های اطلاعاتی آمریکا در گزارشی اعلام کردند که ایران یک تهدید هسته‌ای نیست، اما دونالد ترامپ این گزارش ها را رد کرد و روز یک شنبه ایران را کشور اول تروریستی جهان نامید و گفت:
اگر سازمان های اطلاعاتی من بگویند که ایران یک مهد کودک فوق‌العاده است، با آنها 100% مخالفم. ایران یک کشور شریر است که مردم زیادی را می کشد.
با تشدید تنش میان ایران و ایالات متحده که هر دو از متحدان عراق هستند، این کشور در موقعیتی بسیار دشوار قرار گرفته است، موضوعی که از جمله از زمان بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران نمود بیشتر یافت. بغداد سال گذشته در نبرد با گروه موسوم به حکومت اسلامی اعلام پیروزی کرد، ولی ایالات متحده هنوز بیش از 5000 نیرو در عراق دارد که مسئولیت اصلی آنها آموزش نیروهای نظامی این کشور است.
رضا ولی‌زاده گزارش می‌داد. عزیزان، همان گونه که پیشتر قول دادم، مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر، روی خط تلفن رادیو فرداست. و آقای مهدوی آزاد، باز هم به شما خوش آمد میگیم. متاسفیم که شما را از دست دادیم صداتون رو. تقاضا میکنم که به این پرسش پاسخ بدید که در مورد این بیانیه جدید شورای اروپا که پس از سخنان صادق آملی لاریجانی و بیانیه سه کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا منتشر شده، دیدگاه شما چه هست؟
وقت شما بخیر. از مدت ها قبل ما میدونستیم اتحادیه اروپا به دلیل اختلافات داخلی و پیچیدگی های حقوقی دو بیانیه متفاوت درباره ایران صادر خواهد کرد. بیانیه اول بیانیه درباره تأسیس کانال مالی ایران و اروپا که فقط توسط سه کشور فرانسه، انگلیس، آلمان امضا میشه، و بیانیه دوم که معروف شد به بیانیه جمع‌بندی با امضای تمامی 28 عضو اتحادیه اروپا که سیاست اتحادیه در قبال ایران رو توضیح میده. منتها قرار بود هر دو بیانیه در یک روز صادر بشه. بین اعضای اتحادیه اختلاف وجود داشت، مخصوصا نقطه نظرات ایتالیا و یونان متفاوت بود. چند بار مهلت تعیین کردن، این مهلت عقب افتاد. آخرین بار 8 بهمن ماه که اون روز هم به توافق نرسیدن. نهایتا به اونجا رسید که 11 بهمن ماه بیانیه اینستکس یا همون کانال مالی توسط سه کشور منتشر شد که شما اطلاع رسانی کردید، و شامگاه دوشنبه 15 بهمن هم بیانیه جمع‌بندی که حالا در مورد اون داریم صحبت میکنیم. بیانیه 12 داره. اگر بخوایم در 2 کل موضع اتحادیه اروپا را توضیح بدیم، این هست که 1، اروپا همچنان به صورت متحد از برجام دفاع میکنه، با تحریم‌های آمریکا علیه ایران مخالف هست. 2، اما در سایر موارد به نحو واضح و محسوسی مواضع اروپا علیه جمهوری اسلامی تندتر شده. در خیلی از مواردی که در این بیانیه آمده، مثل فعالیت‌های موشکی ایران، دخالت‌های ایران در سوریه، نقش ایران در یمن، ماجرای ترورهایی که دستگاه اطلاعاتی ایران نسبت داده شد و مسئله نقض حقوق بشر، واقعیت این است که مواضع این بیانیه اتحادیه اروپا فرق چندانی با مواضع فعلی کاخ سفید نداره.
آقای مهدوی آزاد، در بیانیه شورای اروپا از اینستکس یا همون سازوکار مالی ویژه اروپا برای ایران دفاع شده. با این وجود صادق لاریجانی اون رو تحقیرآمیز خونده. تحلیل شما در این باره چه است؟
این جمله آقای صادق لاریجانی که گفت اینستکس تحقیرآمیزه، گفت یک آبراه هست که براش تن به هر ذلتی نمیدیم، فقط حرف اون نیست، تقریبا تمامی اعضای جناح مخالف برجام، جناح اصولگرا، جناح نزدیک به آقای خامنه ای و نزدیک به سپاه پاسداران و رسانه هاشون چنین موضعی هم داشتن. واقعیت هم این هستش که روی کاغذ چیزی که بعد از 9 به عنوان کانال مالی به ایران ارائه شده، با خواسته‌ها، آرزوها، امیدهای ایران انطباق چندانی نداره. قرار بود SPV کانال مالی باشه. چیزی که الان هست یک شرکت خصوصی است، عملاً یک شرکت تهاتوری حسابداری است. شرکت کشورهای ثالث مثل چین، روسیه، هند هنوز جزی از این نیستند. صرفاً به گفته اتحادیه اروپا، غذا، دارو، محصولات کشاورزی رو شامل میشه. خواسته های ایران بسیار فراتر از این بود. هیچ دسترسی به ارز، اسکناس، دارایی ها، مطلقاً برای جمهوری اسلامی فراهم نمی‌کنه. ایران مطلقاً تبادل پول نخواهد داشت. این رو آقای صادق لاریجانی هم گفته و از همه مهمتر فروش نفت ایران رو تضمین نمی‌کنه. یکی از اون 5 شرط آیت الله علی خامنه‌ای بود. برای من فکر می‌کنم تو این زمینه ما یه جورایی با موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران مواجه هستیم.
و در نهایت آخرین سوال از شما آقای مهتوی آزاد این که حسن روحانی روز دوشنبه در جریان همین رأی اعتماد مجلس به وزیر بهداشت جدید کابینش به صحنه علنی مجلس رفته بود و بار دیگه از نمایندگان خواست تا لوایح FATF رو تصویب کنند. لوایحی که فراز و نشیب و رفت و برگشت های زیادی بین مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس و دولت و غیره داشته. با توجه به علاقه‌ای که دولت به تصویب این لایحه داره و عدم علاقه‌ای که برخی دیگر به این تصویب دارن، شما تصور می‌کنید که پیشبرد این به چه صورت خواهد بود و چه تحلیلی دارید از این تضاد؟ آقای مهتوی آزاد؟ عزیزان بار دیگه آقای مهتوی آزاد رو از دست دادیم، صداشون رو نداریم. اجازه بدید که بریم و بشنویم از شما شنوندگان خوبمون.
جناب آقای خامنه‌ای، رهبر سیاسی عقیدتی ایران، در صورت رد شدن لوایح FATF و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، عملاً قطع روابط مالی و اقتصادی با 180 کشور عضو این کنوانسیون می باشد.
صدا و سیمای رژیم به مناسبت دهه فجر مدام آمار و ارقام تولیدات صنعتی، کشاورزی، تعداد دانشجو و پزشک، مقدار جاده ها مربوط به قبل از انقلاب و حال حاضر رو با هم مقایسه میکنه. من اصلا کاری به غلط بودن این مقایسه ندارم، اما پیشنهاد میکنم آمار دانشجوهای زندانی، خبرنگارای زندانی، مخالفین اعدام شده، ترورهای خارج از کشور، تعداد زندانیان سیاسی، دانشجوهای ممنوع التحصیل مربوط به دو رژیم هم با هم مقایسه کنن.
امروز هم متعددا پخش کردید گفتگوها را. از حصار جماعت حصار یه کلمه شنیدم چه خیلی دلگیر شده. میگوید در زمان قبل از انقلاب به خاطر کتاب زندانی میکردن، خوشبختانه بعد از انقلاب به خاطر کتاب طرف را اعدام میکردن. بنابرای گفته مهدی خزرعلی شاهدش هم اونه. با اجازه.
نماز جمعه تهران بی آقای جنتی اصلا معنا مفهوم نداره. من خواهشم این است که ایشونو برگردونین و از خطابه ایشون ما استفاده کنیم.
به نظر من در کنفرانس ورشو میخوان کار رژیم ایران رو یه سره کنن. مردم ایران هم باید یه مقداری همراه باشن. 22 بهمن خواهش میکنم هیچکی نره بیرون. اونایی که طرفدار آزادی و پیروزی مملکتمون هستن نرن بیرون.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان روز یکشنبه در سفری 3 روزه برای شرکت در یک نشست بین ادیان وارد امارات متحده عربی شد. این اولین بار است که یک پاپ به شبه جزیره عربستان می رود. محمد زرقامی از رادیو فردا نگاهی دارد به وزن و اهمیت سفر پاپ فرانسیس به امارات متحده عربی.
هواپیمای پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان نیمه شب یک شنبه در امارات متحده عربی بر زمین نشست و اولین سفر یک رهبر کلیسای کاتولیک به شبه جزیره عربستان در تاریخ روابط واتیکان و کشورهای عرب مسلمان رقم بخورد. سفری که پاپ 83 ساله هم پیشتر در پیامی ویدیویی آن را تاریخ ساز دانسته بود.
سونو فلیچه دی کوستا اوکازیونه.
شادمانم از وقتی که پروردگار به من ارزانی داشته تا صفحه جدیدی از تاریخ روابط ادیان را بر خاک شما بنویسم تا تأییدی باشد بر برادری ما با وجود تفاوت‌های ما.
رهبر کاتولیک‌های جهان در بدو ورود به ابوظبی از سوی ولیعهد قدرتمند امارات شیخ محمد بن زاید آل نهیان با تشریفات رسمی و موسیقی محلی مورد استقبال قرار گرفت. سفری که گفته شده برای حضور در نشست جهانی برادری بین انسانها به ابتکار دولت امارات متحده عربی که سال جاری میلادی را سال تسامح نامیده برگزار می شود. اما گروه های مدافع حقوق بشر به این اقدام دولت امارات روی خوش نشان نداده و آن را به باد انتقاد گرفتند. آنها انگشت اتهام خود را به حضور امارات در ائتلاف عربی در جنگ داخلی یمن و بحران انسانی حاصل از آن دراز کردند. میثم بهروش، کارشناس روابط بین الملل در سوئد، حضور پاپ در ابوظبی را ابزاری برای مشروعیت سیاسی و در جهت بهبود چهره این کشور می‌داند.
برای امارات از این بابت قضیه مهمه که خب میتونه اینطوری ادعا بکنه که کشوری هست که بزرگترین رهبر مسیحیان جهان داره به اونجا سفر میکنه. خب کشور خیلی بزرگی نیست، 8 میلیون جمعیت داره، چرا به عربستان سفر نمیکنه؟ این رو هم اضافه بکنم، در عربستان ساخت اماکن مذهبی غیر اسلامی ممنوعه، بنابراین از طریق سفر به امارات داره سعی میکنه یک جورهایی وضعیت رو هموار بکنه برای مدارای بیشتر حتی در عربستان.
این که آیا پاپ فرانسیس در سخنرانی‌های خود به موضوع یمن اشاره خواهد کرد یا نه چندان روشن نیست، اما او یک روز پیش از آغاز این سفر در صحبت‌های ادامه جنگ داخلی در یمن را سرزنش کرده بود.
من بحران انسانی یمن را با دقت و با نگرانی دنبال می کنم. مردم از این درگیری طولانی مدت به سطوح آمدند و بسیاری از کودکان از گرسنگی رنج می برند.
با این وجود انتظار می رود رهبر کاتولیک های جهان در پشت درهای بسته موضوع جنگ یمن را با رهبران سیاسی و مذهبی امارات به بحث بگذارد، در جایی که آلمان مذهبی به دعوت شورای آلمان اسلامی امارات با هدف ترویج آنچه تسامح و صلح بین اسلام و مسیحیت می‌خوانند گرد هم آمدند. حتی گفته می‌شود در همین راستا پاپ فرانسیس دیداری هم با شیخ احمد الطیب امام جماعت مسجد الازهر داشته باشد. لنی کنالی کشیش کلیسای کاتولیک سنت ماری در امارات متحده عربی شخصیت پاپ فرانسیس را در ایجاد چنین تعاملی مؤثر می‌داند.
او از آمریکای لاتین می آید. شما می دونید فرهنگ آمریکای لاتین یک فرهنگ زنده و بی نظیره، فرهنگ خونگرمی است و متفاوت از فرهنگ اروپایی.
گفتگو با اسلام از عمده اهداف سفر پاپ به امارات عنوان شده، کشوری در همسایگی ایران که همواره رعایت حقوق اقلیت‌های مذهبی از سوی مقام‌های حکومتیش بحث برانگیز بوده است، چون که رمزی گرمو اسقف کلیسای آشوری کلدانی و کاتولیک تهران سال گذشته گفته بود که قصد دارد در خلال دیدار با پاپ فرانسیس درباره وضعیت اقلیت مذهبی در کشوری که به گفته او حق آزادی دین برای همگان تضمین نشده به پاپ گزارش ارائه کند. میثم بهروش از تبعات حضور پاپ در امارات برای ایران و منطقه میگوید.
توی امارات 8 میلیون جمعیت داره، اولش 1 میلیونش مسیحیان، در ایران با 80 میلیون جمعیت 1 میلیون نفر تا جایی که من میدونم مسیحیان. پاپ معمولا عملکردش نشون داده رهبری نیستش که مثلا به یک کشوری بره و در اون کشور از یک کشور رقیب انتقاد بکنه، یعنی اجازه به این راحتی نمیده که استفاده سیاسی بشه ازش. مدام خب طبیعتا حضورش در امارات این سوال رو ایجاد میکنه برای ایران چه تبعاتی داره. حضورش در همسایگی ایران احتمالاً درخواست‌ها یا طالبات برای رعایت حقوق اقلیت‌ها، رعایت حقوق بشر رو برجسته‌تر بکنه، مخصوصا در مورد مسیحیان یا غیر مسلمان‌ها. پاپ سعی کرده که یه جورایی لقمه کوچیک‌تر رو اول ورداره، بعداً بره سراغ کشورهای بزرگتر. خودشون رهبر مسلمانان جهان می‌دونه.
135,000 عبادت کننده مسیحی که توانستند بلیت رایگان دریافت کنند برای دیدار با رهبر کاتولیک های جهان در مراسمی مذهبی روز سه‌شنبه در مجموعه ورزشی زاید در ابوظبی لحظه شماری می کنند. راشل فرمانا از اینکه در فهرست دیدار کنندگان قرار دارد در پوست خود نمی گنجد.
صبح زود وقتی از خواب پا شدم دیدم یه پیامک واسم اومده که منم تو فهرست دعوت شده ها هستم. گفتم خدایا ممنونم. از جام تو رخت خواب پریدم پایین، گفتم خدایا این موقعیت رو تو برام ساختی.
در راستای گفتگو میان ادیان ابراهیمی، پاپ پل ششم اولین رهبر کاتولیک های جهان بود که در سال 1964 برای زیارت به سرزمین مقدس سفر کرد و پاپ ژان پل دوم هم اولین رهبر مسیحیان بود که در سال 2001 میلادی وارد یک مسجد شد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
شنوندگان خوبمون، آقای مهدی مهدوی آزاد رو دوباره روی خط داریم. اگر به خاطر داشته باشید در مورد بیانیه‌ای که سه کشور اروپایی، فرانسه، آلمان و بریتانیا پیشتر منتشر کرده بودن و صادق آملی لاریجانی اون رو تحقیرآمیز تعریف کرده بود و بعد از اون امروز دوشنبه شورای اروپا در بیانیه دیگری تدابیر اتخاذ شده برای رابطه با ایران رو تصویب کرده، در این مورد ها از مهدی مهدوی آزاد چنیدیم. سوال آخر که صدای ایشون قطع شد این بود که حالا با علاقه ای که دولت به تصویب این لوایح FATF داره و با توجه به اینکه برخی دیگه جدن علاقه به تصویب اون ندارن، تحلیل شما آقای مهدوی آزاد در این رابطه چه هست و چه آینده ای رو متصور هستید؟
اظهارات آقای صادق لاریجانی که گفت زیر بار این ذلت نمیریم، اصلا آب سردی بود که بر سر در واقع استکس ریخته شد. او دبیر مجمع، رئیس مجمع تشخیص مصلحت هست. هر دو کنوانسیون یعنی CFT و پالرمو الان در مجمع تشخیص گرفتار شدن. همین که بعد از موضع آقای روحانی که آقای روحانی خواستار تصویب اینها شد، این موضع گرفته میشه، نشون میده جمهوری اسلامی هنوز سردرگم تصمیم نهایی نگرفته. من فکر میکنم آقای خامنه ای باید تصمیم استراتژیک بگیره. او در دوراهی تصویب قوانین مربوط به FATF نیست، در دوراهی تقابل با اتحادیه اروپا یا همراهی با اتحادیه اروپا است. تصور میکنم این تصمیم استراتژیک یکی از حیاتی ترین تصمیمات استراتژیک جمهوری اسلامی در یک دهه اخیر یا حداقل بعد از برجام در 3-4 سال اخیر هست.
سپاسگزارم از همراهی شما با مجله نیمه شب رادیو فردا. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر در آلمان.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
40مین سالگرد تشکیل دولت شاپور بختیار عنوان همایشی در شهر کول در آلمان بود که در اون 5 سخنران هر یک به گوشه از زندگی سیاسی شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر نظام پادشاهی در ایران، اشاره کردند. این گرد همایی از سوی نهضت مقاومت ملی ایران برگزار شد و شهرام میریان خبرنگار رادیو فردا در آلمان در این باره گزارش میده.
در 15 دی ماه 40 سال پیش، در آن روزهای پر التهاب پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران، شاپور بختیار به عنوان نخست وزیر پذیرفت دولت تازه‌ای تشکیل داد. در 26 همین ماه بهمن، شاپور بختیار از مجلس شورای ملی رأی اعتماد گرفت و همان روز محمد رضا شاه پهلوی ایران را ترک گفت. با بازگشت آیت الله خمینی و اعلام بی‌طرفی ارتش در 22 بهمن 57 نظام سلطنت در ایران فرو ریخت. در آن هنگام شاپور بختیار 66 سال داشت. 6 ماهی در ایران مخفی شد و سپس سر از پاریس درآورد و با راه اندازی جنبشی به نام نهضت مقاومت ملی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به فعالیت‌های سیاسی خود تداوم بخشید. حال پس از گذشت 40 سال از تشکیل دولت شاپور بختیار، همایشی بعد از ظهر یکشنبه این هفته از سوی طرفداران نهضت مقاومت ملی ایران برگزار شد و در آن 5 سخنران هر یک گوشه ای از زندگی سیاسی شاپور بختیار را ترسیم کردند. محمد امینی، نویسنده و پژوهشگر مسائل تاریخی، یکی از سخنرانان بود که با اشاره به انقلاب مشروطیت و چالش‌های 150 ساله ایرانی‌ها برای دستیابی به حکومت قانون، شاپور بختیار را ادامه دهنده راه مصدق دانست و همزمان از او به عنوان یکی از ماندگارترین چهره‌های سیاسی 50 سال اخیر در ایران یاد کرد.
ما اگر بخواهیم تاریخ ایران رو خلاصه کنیم، باید بگوییم که دوران زمامداری زنده یاد محمد مصدق افسون بر چالش برای ملی شدن صنعت نفت، ادامه آرمان مشروطه است، به ویژه در زمینه قانون مداری. و در واقع باید گفت محمد مصدق ادامه خط مستشار و دوره تبریزی، نویسنده کتاب یک کلمه است. و همین رو اگر ادامه بخواهیم بدهیم، باید بگوییم کوشش زنده یاد بختیار برای جلوگیری از قدرت رسیدن جریان مذهبی در ایران، ادامه کار زنده یاد محمد مصدق و ادامه کار مستشار دوله تبریزی است. به داوری من همه زندگی گذشته بختیار یک سوی و این 37 روز و سپس این سالهای آمدن ایشون به خارج از کشور سوی دیگر است. در دوران پیش از انقلاب 57 یا پیش از زمامداری ایشون باید گفت روی هم رفته شخصیت‌های مانند بختیار خودشون زندگی خود رو رقم می‌زدند. از زمان پذیرش نخست وزیری و سپس دربدری در خارج رویدادهای جهان و ایران سرنوشت آدمی مانند بختیار رو رقم زد. یعنی از دست خود اون آدم خارج بود که چه خواهد شد. ولی آنچه که میتوانم به طور خلاصه بگویم این است که یکی از ماندگارترین چهره‌های سیاسی دوران 50 سال گذشته ایران پس از زنده یاد محمد مصدق و شادروان بختیار بوده.
دیگر سخنران همایش شهر کلن آلمان، حسن نقیبی، یکی از اعضای شورای نهضت مقاومت ملی ایران بود که درباره موضوع سخنرانیش اینطور به ما گفت.
موضوع سخنرانی من در مورد پرانتز سیاهیه که دکتر بختیار بهش اشاره میکرد و این پرانتز سیاه از پایان دولت ملی دکتر بختیار شروع شد و با فروپاشی یا سرنگونی نظام جمهوری اسلامی بسته میشه و از اون به بعد بر مبنای قانون اساسی 1906 چون مشروطیت در این پرانتز سیاه از بین رفت.
یکی دیگر از سخنرانان همایش 40مین سالگرد تشکیل دولت ملی شاپور بختیار در شهر کلن، سعید بشیرتاش، نویسنده و فعال سیاسی بود که با اشاره به ویژگی‌های دولت 37 روزه بختیار گفت بدون سکولاریسم و یا جدایی دین از حکومت نمیتوان به آرمان‌های انقلاب مشروطیت دست یافت. او سپس درباره نقش شاپور بختیار در حفظ ارزش‌ها و دستاوردهای انقلاب مشروطه اینطور به رادیو فردا گفت.
بختیار فرزند انقلاب مشروطه بود و انقلاب مشروطه رو میشه گفت سه مؤلفه اساسی داشت. به نظر من یکی تجدد خواهی بود، یکی دموکراسی خواهی و یکی هم ملی گرایی. ولی یک مسئله که بسیار مهم بود و بختیار این رو بیشتر از بقیه متوجه شد و برای همین هم اون نخست وزیر رو قبول کرد، اهمیت سکولاریسم بود و اینکه بدون سکولاریسم اصلا امکان نداره اون آرمان‌های انقلاب مشروطه رسید و این یک تفاوت بارزی بود که با شاید خیلی های دیگه از روشنفکرها داشت. و اتفاقا من گمون کنم بعد از 40 سال اکثریت بزرگ روشنفکرهای ایرانی به همون نتیجه رسیدن که بختیار 40 سال پیش میگفتن این زمینه.
جمهوری اسلامی ایران و شرایط کنونی موضوع سخنرانی پرویز دستمالچی، نویسنده و فعال سیاسی بود که گفت برای رسیدن به دموکراسی و حقوق بشر در ایران هیچ راهی وجود ندارد جز گذار از نظام جمهوری اسلامی. او با یادی از شاپور بختیار انقلاب اسلامی در ایران را انقلابی ارتجاعی خواند. آقای دستمالچی در گفتگو با ما هم درباره چگونگی روند رسیدگی به قتل شاپور بختیار در دادگاهی در پاریس اینطور گفت.
به نظر من دولت‌های اروپایی عمدتاً به دلایل امنیتی و به دلایل اختصاصی مماشات می‌کردن، نادیده می‌گرفتن. در رابطه با قتل دکتر بختیار دادگاه تقریباً می‌توان گفت خوب بود و غیر مستقیم جمهوری اسلامی رو به عنوان آمران به رسمیت شناخت، ولی در مقایسه با رأی دادگاه میکونوس، خوب دادگاه میکونوس رأیش یک ابعاد دیگری داشت، نام مقامات ارشد جمهوری اسلامی رو در حکم برد و محکوم کرد.
علی شاکری زند، رئیس پیشین هیئت اجرایی نهضت مقاومت ملی ایران هم یکی از 5 سخنران همایش شهر کلن بود که مشروعیت حکومت جمهوری اسلامی ایران را زیر سوال برد و عیناً به رادیو فردا گفت این رژیم رفتنی است. او با ارائه شواهدی همچنین گفت اندیشه ها و تلاش های سیاسی شاپور بختیار در برقراری یک حکومت مردم سالار همچنان در میان مردم ایران زنده است.
مردم در ابتدا متوجه نقش تاریخ دکتر بختیار نشده بودن، الان روز به روز بیشتر متوجه میشن، نه تنها در خارج از کشور، در داخل کشور به خصوص. حتی ما خبر داریم که کتاب یک رنگی دکتر بختیار در ایران دست به دست میگرده، ترجمه فارسیش. یعنی در ایران خیلی خیلی مردم بیشتر به راه دکتر بختیار پی بردن.
همایش بزرگداشت 40مین سال تشکیل دولت ملی شاپور بختیار با شرکت 5 سخنران در شهر کلن آلمان از سوی طرفداران نهضت مقاومت ملی ایران برگزار شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که 42 جشنواره جهانی فیلم گوتنبرگ در سوئد امشب در حال پایان یافتنه. در جشنواره امسال فیلم های سینماگران ایرانی در بخش های مختلف نمایش داده شد. جایزه 1,000,000 کرونی این جشنواره میشه چیزی حدود 110,000 دلار به فیلمی از دانمارک رسید. بیشتر بشنویم از محمد عبدی، منتقد فیلم، که از محل برگزاری جشنواره گزارش میده.
42 برگزاری جشنواره جهانی فیلم گوتنبرگ را به مهمترین و بزرگترین جشنواره سینمایی کشورهای اسکاندیناوی بدل کرده که هر سال میزبان حدود 400 فیلم بلند از سراسر جهان است. امسال جایزه دراکن به ارزش 1,000,000 کرون سوئد، معادل 100,000 یورو که یکی از بزرگترین جوایز نقدی دنیای سینماست، به فیلم ملکی قلب‌ها ساخته مای التوکی از دانمارک رسید. فیلمی صریح و بی‌پرده درباره زندگی اخلاقی و جنسی یک زن میانسال که با همسر و دو دخترش زندگی ظاهراً معقول و متعادلی دارد، اما ورود پسر نوجوان شوهر او به این زندگی و شکل‌گیری یک رابطه جنسی بین آنها همه چیز را مختل می‌کند. فیلم شغل این زن و حمایت او از نوجوانان قربانی را به محملی بدل می‌کند که در تضاد با رفتار خود او نسبت به یک نوجوان آسیب‌پذیر قرار می‌گیرد و در نهایت مسئله وجدان به مسئله اصلی این فیلم تلخ بدل می‌شود. یک خانواده غرق شده ساخته ماریا آلچه از آرژانتین جایزه اینگمار برگمان را از آن خود کرد. اینگمار برگمان، فیلمساز برجسته سوئدی، تا زمانی که زنده بود مدیریت افتخاری جشنواره گوتنبرگ را بر عهده داشت و جایزه برگمان هم هر سال به فیلمسازان جوانی اهدا می شود که به شکلی به سبک و سیاق این فیلمساز برجسته سوئدی نزدیک باشند. هرچند فیلم برنده جشنواره امسال چندان سنخیتی با دنیای اینگمار برگمان نداشت. فیلم رونا مادر عظیم ساخته جمشید محمودی از فیلم‌های ایرانی جشنواره امسال بود که با استقبال روبرو شد. یک فیلم دیدنی درباره یک خانواده افغان در تهران امروز که می‌تواند با قدرت به دل احساسات شخصیت‌ها، روابط خانوادگی و مقوله عذاب وجدان نفوذ کند و با تصاویری حساب شده و فیلمنامه قابل اعتنا بدون بازی با احساسات تماشاگر مخاطب را غرق در موقعیت پیچیده‌ای کند که فیلم راه حلی برای گریز از آن ندارد.
اینجا رادیو فرداست.
و البته که نوبت فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی است، با خبرهای ورزشی.
در میان بحث‌های داغ این روزهای فوتبال ایران در مورد وضعیت تیم ملی و نظر موافقان و مخالفان کارلوس کیروش، روز گذشته صحبت‌های حسن عباسی، تحلیلگر و نظریه پرداز جنجالی جمهوری اسلامی هم در مورد فوتبال ایران و کیروش منتشر شد.
اگر فوتبال دست 4 تا بچه مسیحی بود، تا حالا همه رو سوراخ سوراخ کرده بودن، شخ زده من رفته و پیکارش بدون اینکه پول و بودجه هم بهشون بدن. لذا اگر به شما گفتن ما هیچی نیستیم باید بریم کیروش بیاریم، این یعنی برگشتن به ساختار مستشاری قبل از انقلاب.
این در حالی است که به نوشته رسانه‌های داخلی، فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش در حال رایزنی برای استخدام یک سرمربی جدید خارجی برای تیم ملی هستند. دور برگشت یا هفته 16 لیگ برتر فوتبال ایران عصر دوشنبه با انجام 2 مسابقه آغاز شد. در اولین بازی استقلال خوزستان در اهواز با 1 گل مغلوب ماشینسازی تبریز شد تا همچنان لقب تیم فانوس به دست انتهای جدول را برای خودش حفظ کند. و در مسابقه دوم دیدار تیم‌های پارس جنوبی و فولاد خوزستان که در جم برگزار شد برنده نداشت و دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند. در ادامه هفته 16 جام خلیج فارس روز سه‌شنبه سپیدرود تیم علی کریمی در رشت با سایپا تیم علی دایی دیدار می‌کند. در آبادان تیم صدر جدولی سپاهان اصفهان به مهمانی صنعت نفت می‌رود و در اصفهان ذوب‌آهن پذیرایی از نساجی مازندران را بر عهده دارد. سایت تابناک از بازداشت 2 نفر از کارکنان اداره کل ورزش استان سمنان خبر داد. تابناک به نقل از یک منبع آگاه نوشته دو تن از کارمندان اداره ورزش و جوانان سمنان به اتهام مسائل مالی در چند هیئت ورزشی از جمله فوتبال، اسب سواری، شمشیربازی، کاراته، هندبال و چند رشته دیگر با همکاری سازمان بازرسی و اطلاعات سپاه بازداشت شدند. از تهران خبر آمده مشکل مالی احسان حدادی قهرمان پرتاب دیسک ایران که مدال نقره المپیک را در کارنامه دارد حل شده و او قرار است برای اردوی آمادگی خود زیر نظر یک مربی آمریکایی راهی این کشور شود. و سایت رسمی فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد تیم ملی دختران این کشور برای حضور در تورنمنت چهار جانبه در هند روز چهارشنبه راهی این کشور خواهد شد. زنان فوتبالیست ایرانی در این تورنمنت برابر تیم‌های میانمار، نپال و هند میزبان به میدان می‌روند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
عزیزان، یک درخواست دارم و یک آرزو. درخواست دارم که برنامه نمای دور، نمای نزدیک مهرداد قاسم فر رو که تا لحظاتی دیگه پخش میشه از دست ندید و دیگر اینکه در هر موردی، هر نظری و هر گپ و گفتی دارید با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. اجازه ندید که صدا در گلاتون بشکنه. هر چی که هست با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. 0042-02-21-12-21-12 برای شماست. تریبون آزاد و آرزو. خدا نگهدارتون باشه. آرزو میکنم که روزگار با شما مهربان باشه و از هر گزندی در امان بمونید. خدا نگهدارتون.
نمای دور، نمای نزدیک.
بخش مهمی از احوالات و تاریخ اجتماعی ما ایرانیان در 100 سال اخیر را نه فقط در متون، مقالات، بیانیه‌ها، سخنرانی‌ها و نشریات احزاب و نیروهای سیاسی فعال میتوان ردیابی کرد، بلکه برای فهم عمیق‌تر این روزگار گاه ناچاریم به محاکات در دفاتر شعر شاعرانمان از ایرج و دهخدا و عارف و بهار و فرخی گرفته تا نیما و ابتهاج و اخوان و شاملو و فروغ و سیمین و بسیاری نام‌های دیگر، کاری که کمتر کسی وقت و شرایطش را می‌یابد. حالا حافظ موسوی، شاعر و نویسنده، بیش از 3 سال وقت بر سر مجموعه‌ای پژوهشی نهاده است با عنوان آنتولوژی شعر اجتماعی ایران، کتابی که با مقدمه‌ای بسیار مفصل در بیش از 1200 صفحه در نشر ورا در تهران منتشر کرده است. از حافظ موسوی دعوت کردم به برنامه این هفته مرور کتاب. بخش کوتاهی از گفتگوی ما رو اینجا میشنوید و نسخه کامل گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بشنوید. من مهرداد قاسم فر هستم. سپاس که با نمای دور، نمای نزدیک همراهید. خیلی خوش آمدین آقای موسوی به این برنامه نمای دور، نمای نزدیک. در واقع از دهه 70 و 80 خورشیدی به این طرف آنتولوژی های شعر معمولا یا به صورت نسلی منتشر شدن، مثلا شعر دهه 60 یا شعر دهه 70 و غیره، یا اگر موضوعی بودن بیشتر به سمت شعر عاشقانه میل کردند. در چنین وضعیتی چطور شد که شما شعر اجتماعی ایران رو برای این مجموعه مورد توجه قرار دادید؟
دلیلش در واقع اینه که من خلای آنتولوژی رو احساس میکردم، بنابراین عمده ترین انگیزه من این بود که این خلا رو یه جور پر بکنیم. به عبارتی شاید این دوره پرتلاطم واکاوی ذهن اجتماعی، روح اجتماعی مردم ایران هم هست و خب از دیرباز هم شعر بازتاب‌دهنده روح اجتماعی مردم جامعه بوده. من فکر کردم که خب و اگر یک متنی وجود داشته باشه که این آینه رو جلوی دیگرانی که در این آینه مینگرن بگذاریم، شاید بتونن چیزهایی رو کشف بکنن که خود ما شاعران موفق به کشف اون نباشیم.
خب در جایی از مقدمه همین کتاب شما میگید که هدفتون از این کتاب آماده کردن متنی حتی المقدور جامع بوده برای نقد جامعه شناسی شعر اجتماعی و سیاسی فارسی در دوره معاصر. پرسش همین است که آیا مخاطب قراره با اثری مواجه بشه که از زاویه جامعه شناسی ادبیات شعر اجتماعی رو بررسی کرده
یا این حاصل تجربه های شخصی شما، حاصل ادراکات شخصی خود شماست از شعر اجتماعی؟
ببینید در دهه 40 و 50 نقد ادبی ما گرایشش به در واقع تحلیل اجتماعی غالب بود، یعنی اغلب نقد ما نقد معناشناختی بود. مثلا به نقد دکتر برهانی نگاه بکنیم، به نقد آقای دستخیب نگاه بکنیم، البته در کنارون مثلا مرداد صمدی هم بود یا زندیات محمد ابوقی هم بود که بیشتر نقد ساختاری و فرمالیستی داشتن. از دهه 60 70 به بعد در واقع فضای نقد ادبی ما از نقد جامعه شناختی بسیار فاصله گرفت. معدود بودن که در این زمینه سعی کردن کارهای انجام بدن که شاخص‌ترینشون به نظر من محمد مختاری و محمد جعفر پوینده بود. از دهه 70 به بعد این بخش کمرنگ شد و من فکر میکردم یک خلایی در خانش ادبیات ما وجود داره و فکر میکردم که چگونه میشه این خلا رو پر کرد. خب طبیعتاً من صاحب نظر در حوزه جامعه شناسی ادبیات نیستم، من نهایت یک شاعرم، یک مؤلفم که چیزایی مینویسم و انتظار دارم دیگران تحلیل جامعه شناختی ازش به عمل بیارن. در همون دوره که در کارنامه بودم به کسانی مراجعه کردم، ولی خب مشکل اونا این بود که میگفتن متن اولی آماده نیست. بنابراین من فکر میکردم که وظیفه من اینه که اون متن اولیه را آماده بکنم، متنی که نه از دیدگاه زیبایی شناختی کاملا پرت باشه و نه لزوماً در واقع شعری باشه که به شعار سیاسی ختم شده باشه. اون چی که من در این کتاب گردآوری کردم یه نموداری از طرز فکر شاعران ما در مثلا یک قرن گذشته، یعنی از ایرج میرزا بگیریم که چگونه به مسائل اجتماعی نگاه میکرده تا شاملو مثلا و تفاوت دیدگاه های اینها.
بسیار خب، ما در دوره‌های پسانیمایی با شعری روبرو میشیم که در یک رفت و بازگشت سعی میکنه پلی بزنه بین اون خلجانات و هیجانات عاشقانه شاعر و دلمشغولی‌ها و دغدغه‌های اجتماعی و سیاسیش. مشخصا الف بامداد میدونید از سرآمدان این روی کرده، کارهای درخشانی هم تولید کرده توی این نهله که تغزلی سیاسی بهش میگفتن این شعرها. تکلیف اینها توی آنتولوژی که شما گردآوری و تألیف کردین چی بوده؟
ببین من تمرکزم در واقع این بوده که زیبایی شناسی رو در اولویت قرار ندادم، بیشتر منظورم روی کرده شاعر امر اجتماعی بوده. خود عشق هم مقوله اجتماعیه، اتفاقا مثلا من در انتخابی که از شعرهای شاملو کردم این جنبه هم در واقع لحاظ بوده، یعنی شاملو چگونه به عشق در پرتو اجتماعی نگاه میکرده. اما در این حال در واقع هدف اصلی من این بود که یه جور نمودار فکری شاعر رو در رابطه با سیاست و اجتماع نشون بدم.
برای انتخاب این شعرهای اجتماعی خب طبعا در برخورد با دورهای مختلف شعر ایران شما یک دقت ویژه‌ای بر این دوره هم داشتین. پرسشم این است که در کدوم دورهای تاریخی ایران شعرهای اجتماعی قوی تری تولید شدن؟
ببینید شعر اجتماعی به مفهومی که در مقدمه من توضیح دادم در ایران از دوره مشروطه آغاز میشه. در دوره مشروطه شعر اجتماعی از هر دوره بیشتر تاثیرگذار بوده، یعنی در واقع شعر به عنوان تنها رسانه‌ای که میتونست جمع‌بندی بکنه آمال و آرزوهای مردم رو و به زبانی که خودشون میشناسن به مردم عرضه بکنه و یه جور نقش برانگیزاننده داشته باشه، این مختصر در شعر دوره مشروطه وجود داره و صرف نظر از ارزش‌های زیبایی شناختی که خب خیلی از اونها ممکنه فاقد این ارزش‌ها باشه. این یک دوره است و دوره بعدی در دهه 40 است، به ویژه از مثلا فرض بفرمایید که از دهه 20 تا کودتای 28 مرداد که یک در واقع تحول عظیمی در جامعه ایران در حال رخ دادن و با ناکامی مواجه میشه. این دوره رو چه در پیش از انقلاب و چه در پس از انقلاب روح جمعی ما رو این شعرها بازتاب میده و به همین دلیل اصلا دوره ای است که شعر نوع فارسی جای شعر کهن رو میگیره.
در بخش شعر نیما شما مینویسید نیمایوشیج را میتوان نخستین شاعر جامعه گرا و سیاسی به معنای دقیق کلمه دانست. پرسش این است که این همه شاعر دوران مشروطیت که خودتون هم اشاره کردید که پیش از نیما شعر اجتماعی گفتند، از ایرج میرزا گرفته که اون همه شعر اجتماعی تاثیرگذار داشته تا عشقی، چطور میشه نیما رو که اثرگذاری شعر اجتماعیش در جامعه ایران واقعا قابل قیاس نیست، حتی با یکی از تصانیف اون شاعران به چنین مرتبه‌ای کشید و ستود، یعنی منظورم در شعر اجتماعی نه در سایر وجوه، آیا کلید این جمله شما توی اون به معنای دقیق کلمه است؟
دقیقاً همینجوره. ببینید نیما در واقع اولین کسی بود که در واقع شعر سیاسی و اجتماعی رو به امر زیبایی شناسی برگردوند. یعنی مثلا شما در شعر فرض بفرمایید آدمایی که اسپردید، مثلا عارف قزوینی یا فرخی یزدی یا سید اشرف‌الدین گیلانی که برد وسیع هم داشته، امر زیبایی شناسی مطرح نبود. نیما تونست امر سیاسی رو در دل امر زیبایی شناسی مطرح بکنه. نقدایی هم که نیما مثلا به شاگردان خودش اون موقع مطرح میکنه، میگه که شما در شعرتون میباید اجتماع رو به سخن در بیارید. اجتماع خاموشی به سخن در میاد امر سیاسی منتها در حوزه زیبایی شناسی. به نظر من تفاوت اینجاست. ببینید، یعنی در واقع اگر در شعر شاعران اجتماعی دوره مشروطه غرض این هست که بر احساسات مردم یا آگاهی مردم تاثیر بگذارن، نیما میخواد این تاثیر رو به تاثیر ادبی تبدیل بکنه. به همین دلیلی که یهو مثلا فرض بفرمایید که شعر کار شب‌ها رو می‌نویسه، شعر آی آدم‌ها رو می‌نویسه، شعر برف رو می‌نویسه. می‌دونید این تفاوت به نظرم تفاوت بسیار مهمیه. من حتی تو هم مقدمه جا اشاره کردم که با نیما و هدایت اگرچه هر دوی اینها رویکرد سیاسی و ادبیات داشتن، اما استقلال ادبیات نسبت به سیاست تا حدودی در واقع مد نظر داشتن و این یک مرحله کیفیه. بنابراین تبدیل اون امر قبلی یعنی امر اطلاع رسانی به امر زیبایی شناسی به نظر من یک گام به پیش است.
آنچه که شنیدید بخشی از گفتگوی من با حافظ موسوی، شاعر و نویسنده بود، درباره تألیف و گردآوری تازه‌اش آنتولوژی شعر اجتماعی ایران. نسخه کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر در این برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته‌ی